أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم به خدمتتون، بله، بحث ما عرض شود در این بود که در صورتی که مرجح داشته باشیم باید به ترجیح عمل بکنیم و اون مقدمه بر تخییر یا مسائل دیگه. و مباحثی در این رابطه داشتیم و ترجیحات هم منحصر شدن در دوتا، یکی موافقت الکتاب و دیگری مخالفت العامه. حالا اگر فرض کردیم از این بابت مرجح نداشتیم، مثل اینکه هر دو مثلا موافق کتاب بودن و هر دو هم مثلا مخالف عامه بودن یا موافق عامه بودن، یعنی به هر حال ترجیحی احدهما بر دیگری نداشت، بهش میگن متکافئین، متکافئین بودن. خب وقتی میشه، حالا بحث دیگه آخریه، باید ببینیم که نوبت میرسه به تخییر یا تساقط. اما مرحوم آخوند خود نظر شریفتون هست که گفتیم که چه میگفت آخوند؟ او قائل به تخییر بود مطلقا و حتی میگفت ترجیح هم اصلا در کار نیست، از اول تا آخر تخییر. خب این از یه طرف افراط و عرض میشه. در تقابل با این مرحوم آقای خویی، حالا که ایشون میگه که ترجیح و بعد از که اگر ترجیحی نبود اصلا ما تخییری نداریم، حتی بعد ترجیح، بعد فقد ترجیح که باید نوبت برسه به تخییر، نخه تخییری در کار نیست و تساقط. حالا استدلال ایشون، ایشون استدلالشون عبارت است از قصور ادله، ادله ای که دلالت بر تخییر میکنن، این ادله ضعیفن، یا سندن یا دلالتن و یا از هر دو جهت. ولی آزایشون اگه ترجیح بود که میگن ترجیح، اگه نبود نوبت میرسه به تساقط. مقتضای قاعده در متعارضین هم تساقط ادله تخییر. یه چیزی هستن اگه درست باشن تعبدی، و حالا اینکه نه ضعیفه. حالا بخونیم که بینیمیشون چه فرم میفرماید. ادله تخییر یه هفتش تا مثل روایاتی هستن که میخونیم، منها ما عن فقه رضا و قر رضا، که اینطور داره که مستدرک نقلش کرده، یعنی صاحب وسائل در وسائل نقل نکرده. و اینطور روایت اینه، و نفسا تدع الصلاة اکثر مثل ایام حیزه و هی عشرت ایام و تستهزهر به سلاست ایام ثم تستغتسل به ازارت دم عملت کما تعمل المستحابه و قد روی ثمانیت عشر یومن و روی ثلاث و عشرین یومن و بعی هاده الاحادیث و خزه من جهت تسلیم جازه. خب یعنی می فرماید که عرض کنم به خدمت شما، نفسا باید چه کار کنه؟ حالش حاله حال حیزه، حال حائزه، چون النفاس و حیز محتبس، نفاس در روایت داره همو حیزه، لیکن محتبس بوده، یعنی ایام هم بیرون نمومده، حبس شده و بعد از وضع هم یه مرتبه میخواد بیرون بیاد، پس همو حیزه، حیزون محتبس. میفرماید حکمش همو حکمه. حالا حکم اکثر حیز چیه؟ عشرت ایام، ولی آزاد تا در روز نفاس حساب میکنه، بعدش استحاضه است دیگه، مثل خود حیث. خب بعد میفرماید یه روایت خود حالا تو خود ابی فخرزا آمده که روایاتی هم داریم که 18 روز اکثرشه در باب نفسا 10 روز اکثرش نیست 18 روزه روایاتی هم داریم اکثرش 23 روزه اینطور میفرماید 23 بعد آخرش هم داره بر کدوم یکی روایات عمل بکنی اشکال نداره و سعجه من باب التسلیم و یعنی چه یعنی تخییر یعنی در تعارض روایات شما مخیر هستید بین 10 روز و 18 روز و 23 روز چون روایت به این مضمون وارد شده شما مخیرید. خب این روایت اول. حالا این سبک بیان این ممکنه بیان امام معصوم باشه، امام معصوم خب از این پرش اینه که خودش الان میخواد حکم بگه بگه دیگه، پس این یقینا این کتاب مال حضرت امام رضا نیست. اینه یه عالمی میتونه اینطور بگه که بگه از امام معصوم ما 2 روایت داریم 3 روایت داریم چون نمیدونیم کدوم صحیحه مثلا شما مخیر. اما خود امام معصوم هم میتونه هم که حرفی بزنه معنی نداره. پس اینجا به قطع و یقین هست که دیگه کتاب فقه رضا که این عرض میشه در حدیث خود حضرت امام رضا نیست. آره اینطور میگفتن که چون این کتاب که آمده بوده علی ابن موسی نوشته بوده این امضاش، خیال کردنه که علی ابن موسی رضاست، بعد یه رضایی هم اضافه کردن، بعد گفتن یه آقا امام رضا. و حالا اون که خب این حدود 1000 سال یعنی کمتر 800-900 سالی کتاب مخفی بوده، ناپیدا بود، معلوم نبود. بعد از هند اینا آوردن زمان علامه مجلسی. بعد خب عرض کنم خدمت شما، میگن نه خیلی اول الرضایی نداشت، علی ابن موسی بوده و علی ابن موسی اسم ابن بابویه که پدر شیخ صدوقه، پدر شیخ صدوق محمد اسمش بود، پدرش علی اسمش بود، جد علی موسی بوده، علی ابن حسین ابن موسی. منتها خب خیلی وقتا نسبت میدادن به جد و اینجا هم همونطور بوده، گفتن علی ابن موسی. به غیر از علی ابن موسی رضا، این پدر شیخ صدوق علی ابن بابوی که از علمای بزرگی هم بوده. ابن بابوی وقتی میگن یعنی پدر، پسر رو میگن شیخ صدوق، پدر رو میگن ابن بابوی. خب علی حاله الان مثلا این عبارتی که اینجا هست قطعا این عبارت امام معصوم نیست. نه بنابراین ابتدا به ساکن نمیشه. اگر راوی سوال کرد که چند تا روایت داریم چه بکنیم، امام میگه تخییر فلان. ما خود امام بیاد بگه چند تا روایت داریم یعنی چه و نمیدونیم که حالا چند تا روایت داریم متعارضن و ما هم نمیدونیم، اگر تخییره وایشه معنی نداره از امام. ابتدا به ساکن غیر معقول. و من ها ما فی ذیل المرفوع من قولی علیه السلام بعد فرض الراوی. خب پس این روایت جوابش واضحه و اون این است که این امام کلام امام معصوم نیست، این علم میشه و فتواییست حالا از ابن بابوی یا از کسی دیگه از علما و اعتبار مثلا این روایی نداره. خب دومی مال مرفوع است. مرفوعه یکی مرفوعه زراره. ببینید میگیم چند بار خواهی گفتیم مقبوله عمر ابن حمزلم و مرفوعه زراره. خب اینم که گفتیم سندش بسیار بسیار ضعیفه، به صاحب حدائق هم روایت سندش تضعیف کرده، صاحب حدائق که اخباری بوده و دعبش نبوده که تضعیف بکنه روایات رو، باز این روایت رو تضعیف کرده از لحاظ سند، از ذات این که این روایت حل میشد مرفوع در کتاب قوال اللعائن مرفوعا نقل شده از علامه، علامه هم از دراره. خب این چه اعتباری داره؟ بعد عجیبتر این است که ما در کتب علامه این روایت را هم ندیدیم، هرچه نگاه کردیم. بله این هم از بابت سندش عمده، همین ضعف سندش. و من آمارواه احمد ابن علی ابن ابی طالب التبرسی عن الحسن ابن جهم عن الرضا، و این هم سندش داره، کل مرسل هست دیگه. چون مرحوم تبرسی مستقیما نقل کرده عن الحسن ابن جهم، اونم از آقای امام رضا، و بقیه وسی و ساعت چی میشه؟ و ساعت رو ذکر نکرده، پس اینم مرسله است. که قلت و یجی و نرجلان و چلاه ما ثقه به حدیثین مختلفه و نا ولا نعلم ایهما الحق، قال علیه السلام فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخذ. و این دلالتش خوبه، اما سندش ضعیفه به شدت. و من ها ما رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی و حسن ابن محبوب جمیعا عن سماعه عن ابی عبدالله. این سندش چطوره؟ بله این سندش خیلی خوبه، موثقه است. یه موثقه سماعه. عثمان ابن عیسی خواهم واقفی بوده بالاخره از دو جهت، عرض کنم به خدمت شما این روایت موثق است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن رجلن اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر بالاخذ و الاخر ینها کیفه یسنع؟ قال علیه السلام یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقا. توجه فرمودید؟ این روایت اینطوری داره که این وظیفه داره، این که الان خبرین متعارضین آمده براش، وظیفه داره مراجعه کنه به امام معصوم، و در این فاصله ای که امام معصوم مراجعه نکرده، یعنی دیگه دسترسی نداره، یعنی بالاخره طول میکشه تا یه فتره ای تا اینکه خدمت امام برسه. تو این مدت چه یه فهوا فی ساعته، تو دیگه توانایی نداره، فی ساعت تا اینکه خدمت امام معصوم برسه سوال کنه، هرچه آقا فرمود عمل کنه. یرجو حتی یلقا من یخبره، یا امام معصوم یا یک کسی که از خودش اعلمه و بهتر میدونه که این دوتا روایت کدومش صحیحه و کدومش باید عمل کرد. آره. اما در این فاصله چی میفرماید؟ فاو فی سعت حتی یلقا. خب حالا این عرض کنم به خدمت باسات شما، این دلالتش دلالتی داره بر مطلب؟ اولا که مربوط به زمان دسترسی، یعنی ظاهرا مراد اینه که خدمت امام معصوم برسه. بقیه روایات احادیث هم خب مثل خودشان چه میدونن، مگر اینکه خود امام معصوم. اگر مراد زمان حضور امامه، پس دیگه برای امروز به درد نمیخوره، ناظر به زمان تمکن از زیارت امام. خب حالا صرف نظر از این، یه اشکال واضح‌تری داره و اون عبارت است از این که دبران بین المحذورینه، که عقل حکم میکنه به چی؟ به تخییر. چرا؟ چون در متن روایت برای روایتین متعارضین احد هما یأمرو و الاخر ینها، یه روایت امر میکنه یعنی امر وجوبی، دیگری دیگه هم نهی میکنه نهی تحریمی، و خود به خود دیگه دبران بین المحذورین میشه، دبران بین وجوب و حرمت. بین المحذورین، بین المحذورین عقل حکم میکنه به تخییر. خب فرض اینه که اینم الان داره دیگه فحش میکنه تا خدمت امام معصوم برسه، اما الان چه کار کنه تا خدمت امام نرسه؟ بین المحذورین هم هست عقل حکمه به تغییر میکنه، پس این تغییر موردش خاصه و اون دوران بین المحظورینه، نمیتونیم تعدی بکنیم به جاهای دیگه. و منها ما رواه الشيخ قدس سره به اسنادی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الى ابي الحسن اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صليهما في المحمل وروى بعضهم لا تصليهما الا على الارض، فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عمل. مورد بحث اینه که هر چند خدمت واسات شما نامه نوشتن عن ابی عبدالله، بله بله نامه نوشتن خدمت امام هادی، عن ابی الحسن یعنی امام هادی، چون راوی هم علی ابن مهزیار، ابی الحسن در کلام علی ابن مهزیار منصرف میشه به امام هادی. نامه نوشتن که در باب رکعتی الفجر برای آدمی که مسافره تو محمل داره از محلی به محلی میره، حالا این رکعتی الفجرش رو معنا کردن به نافله، نافله فجر، این رو چطور به جا بیاره؟ توجه فرمودی، چون که نماز صبح رو میگن فریضه، فریضه الفجر، رکعت الفجر زور داره در نافله، بله. اون وقت عرض میشد خدمت شما این راوی خودش گفته که بله در یه روایتی از امام صادق آمده که صلیه ما فی المحمل، او محمل اینا رو، توی روایتی هم آمده نخیر پیاده بشو و تو زمین اینا رو انجام. حالا ما با کدوم روایت عمل بکنیم؟ حضرت در جواب فرموده موسعان علیه، بر کدوم بخوای عمل بکنی اشکال نداره. خب این روایت عرض کنم به خدمت شما از باب سند که خوبه، اسنادی عن احمد ابن محمد، بله سندش خوبه، منتها دلالتش بله بله بله. خب حالا اجازه بفرمایید عبارت رو ببینیم، عبارت روایت رو. موسع علیک بعیت عمل، یعنی بعیت من الروایتین، یا محمل پیاده شده. خب این میتونیم بگیم مجمله، نه اینکه بگیم قطعا هر میشه ظهور داره در اون، به چه مناسبت که خود داره روایت ذکر کرده امام افرم به هر کدوم، و به هر کدوم یعنی به هر کدوم از دو روایت دیگه تخییر واقعی نمیشه، تخییر در خود اصل عمل، تخییر در اخذ به روایات. حالا فوقش اینو بگیم مجمله، چون به ایت عمل هم قابل انطباق بر روایات، دو تا روایت هم قابل انطباق بر نفس عمل، یه دیگه مثلا ربطی به بحث نداشته باشه. فوقش اینه که بگیم این مجمل اجمال داره، یه از بابت اجمال بگیم که چیز. حالا اصل قضیه اینه که این عرض کنم به خدمت با ساعت شما، خب اصلا از بحث تعارض خارجه، دقت بفرمایید چه میخوام عرض بکنم. چیز دیگری که ما در جواب از این میخواییم بدیم اینه، اون روایتی که گفته صلی ما فی المحمل، یعنی اگه کسی دلش بخواد پیاده بشه سر زمین صاف نماز بخونه حرامه، حتما باید تو محمل بخونه، یقیناً خب مراد این نیست، این مثل به اذا حللتم فاصطادوه، امر در موقع تبعهم حضره، یعنی این به معنی جوازه، یعنی یجوز لکن که این در محمل بخانی، تون تبعهم از که تو محمل در محملم این شطور در حال حرکته، شاید هم پشت به قبله باشه، احتمال است که باطل باشه، در معرض توهم حضره. فإذا صلى ما في المحمل، اینا اینجا به معنی چیه؟ به معنی جواز، که هیچ کس احتمال نمیده که واجب باشه تو محمل. یعنی اگه پیاده بشه سر زمین صاف رو به قبله نماز بخونه باطله؟ همچه احتمالی هست؟ نیست. پس به معنی جوازه. خب اون وقت اون روایت که گفته صلح ما علی الارض امریه، ظهور در وجوب داره. به همون باشه معذره، عبارتش لا تصلح ما الا علی الارض، لا تصلح ما الا علی الارض، درسته؟ الا تصلح ما الا علی الارض. خب ممکنه که لا تصلح ما هم امرش باش نهی دیگه. خب نهی همینطوری که تنظیم ما نهی تحریمی داریم، نهی تنزیهی هم داریم. پس بناهن علا ذالک، این از موارد تعارض خارجه، چون هر جا که اینطور بود مثلا یک حکم به جوازی بود و یک نهی بود، ما اون نهی را حمل به ذوب به مقتضای صراحته و حملش بر چه میکنیم؟ دیگه نمیگیم تعارض. امر را مثلا حمل بر استحباب میکنیم وقتی دلیل بر ترخیص آمد، تعارض هم قائل نمیشه. اگر که نهی آمد حمل بر تنزیهش میکنیم، یعنی اقل و ثوابا. به خاطر چی؟ به خاطر او روایتی که صریح در جواز، روایتی که صراحت دارد در جواز صلات فی المحمل. چه صلاتی؟ صلات مستحب البته مقصوده. اون وقت این روایتی که نهی کردن، نهیش هم می شود بر نهی تنزیهی. تنزیهی یعنی کراهتی. آیا دیگه این جزء تعارض حساب میشه؟ نه. مواردی که از این قبیل داریم جزء باب تعارض حساب نمیشه. پس بنابراین امام علی السلام که فرموده موسع علی، که به هر کدوم بخوای عمل بکنی همینطوره. برای اینکه این اصل مورد تعارض نیست اولا، ثانیا وقتی که ما یه دو روایتی طور داشتیم، خب باید جمع عرفی بکنیم. مقتضای جمع عرفی چیه؟ اینه که این شما بخوای به ای که عمل بکنی نهی تنزیهی، خب ثواب بیشتری گیرت میاد که سر زمین بخونی، ولی سر تو محملن بخونی جایزه و صحیحه، منتها ثوابش کمتره. پس بنابراین به هر کدوم بخوای عمل بکنی مجاز هستی یا نیستی؟ مجازی، منتها با اختلاف ثواب، ثوابش در محمل کمتره در زمین بیشتره. خب نه باشد، همینجا امام اومده محسن که بخوای عمل بکنی، این جهت ما داریم اصلی را به قضیه رو میزنیم، که چون که اینجا بحث ما در چیه؟ بحث ما در تعارضه، تخییر، دلیلی که دلال بکند بعد تخییر فر روایتین المتعارضتین که وجه جمع نداشته باشند، اما روایتینی که جمع عرفی دارن متعارضتین حساب نمیشه. روایت جمع، یکی از جمعهای عرفی چیه؟ گاهی جمع عرفی جمع موضوعیه، مثل تخصیص و تخیید و اینا رو میگن جمع موضوعی. گاهی از اوقات جمع عرفی جمع حکمیه. جمع حکمی یعنی مثلا یه دلیلی ظهور در وجوب داره، حملش بر استحباب میکنیم به خاطر اون دلیل دیگری که دلالت بر جواز کرده، بر عدم وجوب کرده، این جمع عرفی حساب میشه. یا نهی را حمل میکنیم ظهور داره در تحریم، حملش میکنیم بر چی؟ بر تنزیه، به خاطر اون روایتی که در مقابلش اومده صراحت داره در جواز، این حمل میکنیم بر کراهت. این جمع عرفیه، این جمع عرفیه. پس این عرض شود به خدمت باسات شما، میتونیم به این کیفیت بگیم که این ربطی به محل بحث ما نداره، چون بحث ما در متعارضه نیست که جمع عرفی نداشته باشن. این اصل قضیه. حالا دنبالش هم بخواییم بگیریم هم عیب نداره، دنبالشه که بگیریم امام که فرموده این شما مخیرید برکنه. خب به همینطور هم دیگه، برای اینکه شما ای تو محمل نماز خوندی صحیحه، سر زمین هم خوندی صحیحه، سر زمین اگر بیای پایین بشینی، خب بیای پایین، خب فضیلت بیشتری داره. ولی هر دو هم صحیح هم. پس به هر دو بخوای عمل بکنی، هر کدوم عمل بکنی خوبه. و منها مکاتبه، بعد کمی دیگه بخص، و منها مکاتبه تو محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری الى صاحب الزمان الرحمن على ما في احتجاج التبرسي، وقد سئل في هذه المكاتبة عن استحباب التكبير بعد التشهد الأول وعدمه، إلى أن قال عليه السلام في الجواب عن ذلك حديثان: أما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، و اما الاخر فانه رو بیانه و اذا رفع رأسه من السجدت الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، و بأیه ما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا. آره خب، این یه توقیس خدمت امام زمان عبدالله تعالی فرجه از طریق محمد ابن مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری بوده که ایشون نامه را داده به یکی از نواب اربعه و اون خدمت آقا رسونده، آقا جواب نداده، فرمود روایات مختلفی هست و هر کدوم اول بکنی خوبه. آره. این دیگه برای تعلیم اجتهاده که امام زمان رو اشاره کرده به روایات اجدادش، اجداد طاهرینش. خب بحث در چه بوده؟ سوال این بوده راجع به تکبیر بعد از تشهد اول، یعنی چه؟ یعنی در رکعت دوم، سان رکعت دومه که خون میخواد بلند بشه برای رکعت سوم، خود تشهد میخونه، وقتی تشهد خون وقتی بلند شد که بیسته، آیا تکبیری باید بگه؟ نه دیگه، ما جرجان نمیگیم، تکبیری نداره. این سوال کرده راجع به این که تشهد خوندیم در حالی که بلند شدیم بیستیم تکبیری بگیم یا دیگه تکبیر نمیخواد. حضرت فرموده دو تا روایت هست. در یه روایت آمده که هر وقت شما میخواهید از یه حالتی به حالت دیگه منتقل بشید مستحبه که تکبیر بدید، و حالا هم شما میخواهید از حالت جلوس منتقل بشید به حالت قیام، از مستحبه تکبیر. یه روایت دیگه داریم: اذا رفع رأسه من السجدة الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فليس علی فی القیام بعد القعود تکبیرون. داریم که در سجده دوم شما وقتی بلند شدید نشستید خود تکبیر میگید دیگه، اما برای بلند شدنتون یه تکبیر دیگه هم میگید؟ نه دیگه، یه تکبیر نمیگید برای خود بلند شدن، مثلا در رکعت اول فرض کنید که تشهد نه. امام فرموده که یه روایتی ما به این مضمون داریم که دیگه برای قیام جداگانه تکبیری نیست، بل حضرت فرمودن و تشهد و کذالک تشهد الاول، تشهد اول هم مثل همونه. هر شود پس بناون علی ذلک برای قیامتون تکبیری دیگه در کار نیست. بعد حضرت فرموده که بر کدوم عمل کردی بعی ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا، ثواب خوبش کار نداره. خب اینجا چون که دیگه دسترسی به ائمه نداشتن، امام مقدمه غیبت صغرا بوده، از امام زمان میشه مقدمه غیبت صغرا بوده که دیگه فقها مواجه میشن با روایاتی و دسترسی هم به سوال از امام معصوم نداشته نداره، حالا خواست حضرت یاد بده که دیگه بعدا چکار کنه به خاطر دسترسی نبوده. اما از امام هادی این معنا نداره، از امام هادی امام صادق بیاد بگه چند تا روایت داره بیجور اینجور معنا نداره، خاطر این که اما امام زمان عجله تعالی فرجه در حالی که مثلا دیگه رو به غیبت کبراست چرا؟ خود یاد بده که حالا بعداش کار کنیم. حضرت فرمود به ایه ما اخست من باب التسلیم کان ثوابا، صراحت داره. منتها عرض شود به خدمت شما این هم مشکلش عبارت است از ارسال. آره و این روایت هم مرسل است. بله 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 اما خواست که حالا اجازه بفرمایید اول سند چه بگیم؟ اون بحث دلالیه. حالا سندش، خود سندش این روایتی که نقل کرده تبرسی در کتاب احتجاج، سندی نقل نکرده در حد فاصل بین خودش تا کی؟ تا محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری. تا حمیری عرض شود به خدمت باسات شما صاحب کتاب قرب الاسناد، محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری سند ذکر نکرد. پس این روایت مرسله است، بابت ارسال ضعیفه یه از نظر سندش. و از جهت دلالتش بله همین اشکال هست، برای اینکه اینجا جمع عرفی داره و جمع عرفی عبارت از تخصیص، چون که اون روایت خب گفته کلما انتقلت من حال الى حال مستحبه که چی؟ مستحبه که تکبیر بگی. این هم وارد شده در مورد خاصی که انتقال از حال جلوس به حال قیام، یا از جلوس میخوای بلند بشی به حال قیام، نه دیگه این تکبیر نداره. پس اینا میشن عام مخاص که شدن، جمع عرفی دارن. البته کلن دیگه از بحث ما خارجن، چون ما بحثمون در متعارضه اینه که جمع عرفی نداشته باشن. توجه فرمود، پس از بحث خارج. ثانیا مقتضای قاعده اینه که تخصیص بزنیم. اینجا امام فرموده به هر کدوم عمل بکنی با وجود این که جمع عرفی اقتضا میکنه که تخصیص بزنیم، اینم مبعدیه که روایت از امام باشه. چرا؟ برای اینکه خلاف قاعده است، قاعده تخصیصه. بس بنابراین روایت بیشتر تضعیف میشه که روایت از امام باشه. مرسله هم هست و معلوم نیم ناقلش کیه، ناقلینه. یعنی خود تو قرب الاسناد نیست، ای تو قرب الاسناد بود دیگه نقل نمی کردن از احتجاج تبرسی. و منها مرسله الکافی، که مرسله کافی خواهم ضعف سندی داره، که بله رو فی روایت اخرى بعد ما خست من باب التسلیم و سعت، که هم همینطور. پس بنابراین عمده روایات مبتلا هستن به ضعف سندی، بعضی هاشون هم به ضعف دلالی. علی یکی دو تاشون که معتبرن از نظر سند، شاید دو روایت پیدا کردیم که سندشون معتبر بود، موثق بودن، اونا دلالتشون ضعیف بود. پس بنابراین میتونیم بگیم. بعدش یه مشکل دیگری محقق خویی میفرماید و اون این است که ما تفحص کردیم در کتب قدما، ندیدیم یک جایی در مورد تعارض الخبرین قدما عمل به تخییر کرده باشه، مطرح بکنن بگن اینجا روایات متعارضن و ما قائل میشیم به تخییر. ایشون فرموده ما هرچی تفحص کردیم هم چه جایی پیدا نکردیم. پس تخییر معمولا به هم نیست عند قدما الاصحاب. عرض شود به خدمت شما، این هم خلاصه عرض ما و بحث ما راجع به ادله تخییر. و خب بله، اما خب نظر دیگران به صورت جدلی. خب بله، مخاطبین غیر از آقای خویی بقیه که قائلن به این که اعراض این چنینی که لم یا خود ایشون هم اعراضی را در این حد که لم یعمل بی احدون غیر از شهرته، شهرت اینه که یه چنده عده معدودی بالاخره عمل کرده و ما یه چیزی که خلاف اجماعیش که از عمل نکرده و دیگه اطمینان حاصل میشه به اینکه یه اشکالی و خللی در روایات هست. روایات را قدمای اصحاب قبول میداشتن عمل میکردن و ما ندیدیم یه جایی عند تعارض النصوص بگویم قال به تخییر بشن. بله هیچ احدی ای نگفته باشه خودی همینجوره مشکل میشه. خواهون از محاصرینه نمیدیم قدمای اصحاب قدما که نظر این نوع نظراتشون مهمه ارتفاق فرمودید. بله اینها مهمن برای ما و الا معاصرین متأخرین اینا اهمیتی نداره. نه 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 خیر آخون نقل کرد راجع به این که ترجیح در کار نیست، نقل کرد از کلینی که کلینی قائل به تخییر عند تعارض مطلق که ما جوابش دادیم. نه خیر اون اخون نگفت، ما جوابش دادیم به این که چی؟ که ما از آن کلینی چیزی سراغ نداریم جز اون که در دیباجه گفته. در دیباجه هم ترجیحات را گفته، تخییر هم بعدش گفت، گفته که اینطور و اگر بعد از ترجیح بعد از ترجیح
امثال مرحوم آخوند تو مبنای فقهیشون جایی دارن که قائل به تخییر؟
این غیر از حرف محقق